بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. خب، قال علی علیه السلام: علیکم بالقصد فی المطاعم فانه ابعد من السرف و اصح للبدن و اعون علی العباده. بر شما باد به میان روی در غذا خوردن و از طعامها استفاده کردن و بهره برداری کردن، میان روی کنید. چرا؟ به خاطری که میان روی در غذا خوردن اولا انسان را از اسراف دور می کند، ثانیاً بدن سالم می ماند. میان روی در غذا خوردن باعث صحت و سلامتی بدن می شود. ثالثاً کمک کار انسان هست در عبادت. انسان وقتی که با شکم سیر بخواهد عبادتی بکند، نمی تواند اون عبادت رو درست انجام بدهد، چون شکم سیر است. بیشتر از حق نیاز انسان در شکم خودش غذا انبار کرده است. اینجاست که هم هیکل سنگین می شود، هم حواس انسان در نماز جمع نمی شود. بنابراین انسان خوب است در غذا خوردن میان روی کند. در حدیث داریم: به محض این که احساس کردید سیر شدید، دیگه دست از غذا بکشید. خب، در اینجا برمی گردیم به بحث فقهی خودمون. وقتی که ما پذیرفتیم اگر مالک معاملهی روی مال متعلق خمس انجام داد، این معامله نسبت به مقدار خمس فضولی است و حاکم شهر ولایت دارد بر مقدار خمس. لذا اگر مصلحت دید اون رو امضا می کند و خمس رو از ثمن بر می دارد و به صاحبانش می رساند. ولی اگر چنانچه مصلحت دید که امضا نکند این بیع فضولی را، در اینجا خمس را از مبیع برمی دارد و به صاحبانش می رساند. خب، حالا خمس از عبادات است و نیاز به قصد قربت دارد. در اینجا چه کسی بایستی هنگام رساندن خمس به صاحبانش باید نیت بکند؟ چه کسی؟ آیا مکلف باید خمس رو پرداخت کند، همونی که صاحب مال است و بایستی خمس رو پرداخت کند و نداد و فروخت، یا نه حاکم شهر بایستی قصد قربت کند؟ در اینجا اقوالی وجود دارد. عرض کردیم قول اول این است که اگر مال متعلق خمس را مال یک شیعی بود که از دادن خمس امتناع می کند، شیعی که از خمس امتناع می کند و خمس را پرداخت نمی کند، از این به بعد اصطلاح ممتنع را براش میاریم. هرگاه گفتیم ممتنع، یعنی شیعی است که از پرداخت خمس امتناع می کند. در اینجا چه کسی بایستی قصد قربت بکند؟ آیا حاکم شهر یا خود مالک؟ اقوالی وجود دارد. قول اول این است که اگر مال متعلق خمس از شیعی ممتنع باشد، در اینجا حاکم شهر قصد قربت می کند، منتها نه از جانب خودش بلکه از جانب همون شیعی ممتنع. ولی اگر عرض کنم خدمت شما کافر یا مخالف باشد، حاکم شهر باید قصد قربت کند، منتها قصد قربت از جانب خودش هست. خب این تفصیل بین شیعه ممتنع و کافر و اهل خلاف توسط جمعی از فقها بیان شده، از جمله خود صاحب عروه. قول دوم این است که خود حاکم شرع بایستی قصد قربت کند مطلقا. مطلقا از جانب خودش می بایستی قصد قربت بکند، نه در یک صورت از جانب مالک و در یک صورت دیگه جانب خودش. نه اینطوری نیست، مطلقا حاکم شهر قصد قربت می کند از جانب خودش. چرا علتشی؟ علتش این است که مؤدی خمس در موارد مذکوره که گفتیم خود حاکم شهره، یعنی خطاب دادن خمس به صاحبان خمس متوجه حاکم شهر هست، این خطاب متوجه حاکم شهر هست. وقتی خطاب متوجه حاکم شهر هست، در اینجا باید حاکم شهر قصد قربت نماید. حاکم شهر هست در اینجا که باید قصد قربت نماید. خب به عبارت دیگر، قول دوم را ما میتونیم به این صورت بیان کنیم که حتما خود حاکم شهر باید قصد قربت کند، نه مالک اصلی. چرا؟ چون حاکم شهر ولی مولا علی هست، یعنی کار مولا علی را باید حاکم شهر انجام بدهد. در اینجا مقتضای ولایت این است که بله، عمل مولا علی باید صحیحاً واقع بشود. عمل مولا علی صحیحاً واقع بشود اینی که باید به قصد قربت واقع بشود. حالا فقیه جامع شرط میخواهد به جای مولا علی این عمل را صحیحاً انجام بدهد. انجام این عمل صحیحاً به این صورت است که قصد قربت از جانب خود حاکم شهر باشد. خب بنابراین این قول دوم رو هم بیان کردیم. قول دوم مربوط به مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی و آقای حکیم هست. خب بر قول دوم که قول آقای خویی و آقای حکیم هست اشکالاتی وارد هست. اشکال این است که تفکیک بین اجزاء و شرایط یک عمل معقول نیست. چرا؟ چون علاوه بر اینکه معقول نیست خلاف عقل است، ادله هم این رو نمیپذیرد. ادله خمس. چرا؟ چون مثلا فرض کنید که شما صلات رو در نظر بگیرید، صلات متوجه زید است، زید با صلات رو انجام بدهد، ولی بعضی از شرایط یا اجزاء او را دیگری انجام بدن، مثل استقبال القبله، این درست نیست. لذا امر عبادی متوجه هر کس بود، او هم بایستی تمام اجزاء و شرایط را انجام بدهد. حالا در ما نحن فی عمل صحیح اداء خمس مورد تکلیف خود مالک هست. خود مالک مورد خطاب شارع قرار گرفته است که بایستی خمس را پرداخت نماید. خود مالک مال که الان خمس در مالش وجود دارد، او خطاب شارع متوجه او شده است که باید خمس رو پرداخت نماید. حالا وقتی که خود مالک خطاب اداء خمس متوجه او هست، پس بنابراین وظیفه اوست که قصد قربت نماید، نه حاکم شهر. یعنی وظیفه مالک هست خمس رو پرداخت کند به صاحبانش و حین پرداخت خمس قصد قربت نماید. لازم نیست که حاکم شهر قصد قربت کند، اما از این که بخواد از جانب خودش قصد قربت کند یا از جانب مالک بخواد قصد قربت کند، هیچ کدوم لزومی نداره. پس بنابراین قصد قربت دیگه از جانب حاکم شرع ساقط هست. خب پس تمام خطاب چه پرداخت زکات چه قصد قربت، این متوجه کسی است که مکلف به پرداخت خمس است، که اون همون مکلف و مأمور هست. لذا مکلف حین پرداخت خمس بایستی قصد قربت نماید، دیگه حاکم شهر لازم نیست قصد قربت نماید. خب خب حالا که مالک خمس رو پرداخت نمی کند، در اینجا وقتی مالک خمس رو پرداخت نمی کند دو صورت دارد: یا حاکم شهر وظیفه از خمس رو بگیرد، یا حاکم شهر چنین وظیفه‌ای ندارد. اگر بگیم حاکم شهر چنین وظیفه‌ای ندارد، مال امام و مال سادات و یا در باب زکات مال فقرا ضایع می‌شود و از بین می‌رود، و شارع راضی به چنین از بین رفتن و ضایع شدن اموال نیست. پس ناچارن باید بگیم حاکم شهر ولایت دارد. حاکم شهر در اینجا باید بگیم ولایت دارد. حالا در اینجا در این حالی که حاکم شهر ولایت دارد و متصدی اخذ خمس هم از شیعه ممتنع هست و هم از کافر و هم از مخالف، لازم نیست که قصد قربت بکند. بر حاکم شهر قصد قربت لازم نیست. خب برخلاف آی خویی و آی حکیم که اینا قائل شدن باید حاکم قصد قربت نماید حتما، و ما جواب این رو دادیم که لازم نیست حاکم شهر قصد قربت کند. چرا؟ چون اون کسی که مکلف به عبادت متوجه اوست، او باید قصد قربت کند. خب امر پرداخت خمس متوجه مالک شده است، حالا مالک پرداخت نمی کند، وظیفه حاکم شهر هست که بره مال را یا از سمن بردارد یا از مبی بردارد، که صورتاش با هم دیگه فرق می کنند. پس تا اینجا ثابت شد که فقیه جامع الشرائط للفتوا ولایت دارد بر مال امام و مال سادات، ولذا وقتی که ولایت داشت در اینجا اون بیع فضولی که روی مال متعلق واقع شده است، بله امضا و یا اجازه اون در اختیار حاکم شهر هست. وظیفه و شأن فقیه هست که اگر صلاح دونست اون بیع فضولی رو امضا می کند، اگر صلاح ندانست امضا نمی کند. خیلی پس تا اینجا حرف صاحب عروه درست است و صحیح و تام است. یعنی اگر حاکم شهر اون معامله رو اجازه داد، خمس از سمن بر می دارد. حاکم شهر می تواند خمس از سمن بردارد، ولی اگر اون رو ابطال کرد و اجازه نداد. خمس رو از مبیع برمی دارد. حالا در اینجا نکته باقی می ماند و اون این هست که اگر حاکم شهر بیع فضولی را اجازه نداد، در اینجا معامله نسبت به مقدار خمس باطل می شود، ولی نسبت به مابقیش کاملا معامله صحیح خواهد بود. اگر خریدار گفت آقا من خیار تبعوض صفقه دارم، می تواند خریدار از خیار تبعوض صفقش استفاده کند و معامله را باطل کنه. در اینجا اگر معامله را باطل کردند، خب دیگه مسئله تمام هست، تمام هست، مبی بر می گردد به مالک و حاکم شهر می تواند خمس را از آن مال بردارد. خب بنابراین تا اینجا که صاحب عروه گفته که اگر مال متعلق خمس فروخته بشود، این بی فضولی است و اختیارش در دست حاکم شرعه، تا اینجا درسته. اگر صلاح دانست اجازه میکنه، اگر صلاح ندانست اجازه نمیکنه، تا اینجا درسته. حواشی مربوط به عبارت صاحب عروه را ذکر کردیم. یک حاشیه تنها باقی مانده است که بایستی به اون هم متعرض بشیم و اون حاشیه مرحوم آیت الله سید عبدالهادی شیرازی است، محقق شیرازی. ایشون یک عبارتی که دارن صاحب عروه، محقق شیرازی حاشیه برش دارن. صاحب عروه این چنین فرموده، فرموده است که و ان لم یمزه فلهو ان یأخذ مقدار الخمس من المبیع. اگر حاکم شهر اون بیع فضولی را امضا نکرد، در اینجا میتواند به مقدار خمس از مبیع بردارد، خمس را از مبیع بردارد. محقق شیرازی فرمودند که ان لم یعد احد المتبایعین عوضه بعد البیع. این که میتواند حاکم شهر مقدار خمس را از مبیع بردارد، این در صورتی است که هیچ کدوم از متبایعین خمس رو پرداخت نکرده باشند. خب چرا اینطوره؟ علتش چیه؟ حاشیه سید عبدالهادی، عرض کنم خدمت شما، شیرازی، خب این که وضعش روشنه، وضعش روشنه، یعنی دلیلش روشنه که چرا اگر احد المتباین خمس رو ندادن، وظیفه حاکم است که برود از بله مبیع خمس رو بردارد. دلیل روشن است. چرا؟ چون اگر یکی از متباین خمس رو پرداخت نمود، دیگه معنا ندارد حاکم خمس رو از مبیع بردارد، معنا ندارد. مثلا خود بایع خمس رو پرداخت کند، مال مبی را فروخت، حالا بیاد خودش خمس را پرداخت کنه. در اینجا عرض کنم خدمت شما، یه مسئله وجود داره و باقی مانده و اون اینه که اگر بای بعد از بیع آمد خودش خمس را پرداخت کرد، آیا اون معامله فضولی صحیح می شود؟ به محض امضایی که مالک کرده صحیح می شود؟ مثلا کسی آمد ماشین پدرش را فضولتن فروخت، بعد وقتی که آمد دید عجب، پدرش دیروز از دنیا رفته، مسافرت بوده، پدرش دیروز از دنیا رفته، در اینجا این بایع مال را فضولتن فروخت، ولی می شود مصداق من با اشیان ثم ملکه، مال غیر را فروخته ولی خودش بعدن مالکه این مال شده. در مورد این قاعده چه کار باید کرد؟ سه تا نظریه وجود دارد. یک، اون بیعی که فضولتن فروخته بود صحیح است، نیازی به اجازه باید بعد از عید هم دیگه نیست، لازم نیست اجازه بدهد. این قول مشهور از فقهاست. قول دوم این است که نه، بی صحیح است، منتها در صورتی که من ملکهو آن را اجازه بدهد. اگر بایع فضولی که اول فروق فضولتن بعدن مالک شاد بعدن آمد اجازه داد، چنین معامله صحیح است. اگر اجازه نداد نه صحیح نخواهد بود. این قول دوم مال تعدادی از فحول فقه هست، یکی مرحوم علامه در معتبر، دیگری هم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه هست. قول سوم این است که این بیع مذکور اصلا باطل است. باطل است چه من ملکهو اجازه بدهد چه من ملکهو اجازه ندهد. اصلا بیع عرض کنم خدمت شما باطل خواهد بود. خب تا اینجا هر آنچه را که بیان کردیم در مورد عبارت صاحب عروه، حواشی مختلف را هم در اینجا ما متذکر شدیم. فقط باید ببینیم که اگر بایع بعد از فروختن مال متعلق خمس بعدن آمد خمس رو پرداخت کرد، مالک می شود اون مالی را که خمس همراهش بود، مالک اون مقدار خمس می شود و می شود از مصداق من با شیئا ثم ملکه، مالی رو فروخت بعد سپس مالک اون مال شد. حالا در اینجا آیا نیازی به اجازه هست؟ حالا که بایع خمس رو پرداخت کرده است، لازم است خودش اجازه بدهد اون بیع فضولی که قبلا انجام داده است یا نه لزومی ندارد؟ که گفتیم سه تا قول وجود داره. قول اول گفتن که اصلا نیازی به اجازه بایع نیست بعد اینکه مالک شد، گفتیم قول مشهور هست. قول دوم اینه که نه، بی صحیح هست در صورتی که من ملکهو کسی که بعدن مالک شده بیاد اجازه بدهد. این نظریه دوم مال جمعی از فحول هست. نظریه سوم اینه که نه خیر، اصلا بیع مذکور باطل هست، چه اونی که بعدن مالک شده اجازه بدهد چه اجازه ندهد، اصلا بیع مذکور بیعیست باطل و بله غیر قابل قبول و غیر پذیرش هست. حالا این بحث عرض کنم خدمت شما ادامه دارد، انشاءالله در جلسه آینده ادامه اون را مطرح خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل محمد.